بغض فلا يرى فقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تذکری که در باب مسئله داده میشه توجه داشته باشین، در حین عبادت گناه نکنیم. سوال: آیا در حین عبادت اگر چنانچه کسی گناهی به عنوان رؤیت و دیدن باشه انجام بده عبادتش باطله؟ مثلا داره نماز میخونه منظره حرامی رو ببینه. جواب اینه بله، نماز باطل نیست، قضا نداره نماز، اما اون چه که میتونیم قطعا بگیم قبولم نیست، چون مسئله قبولی فرع صحته. ظاهرن این نمازی که طرف خونده و داره یه نگاه گناهی میکنه، رکوعش، قیامش، قعودش، رو به قبله بودنش، شرایط طهارتش همه درسته، اما داره گناه میکنه. حالا عزیزان توجه داشته باشن، شاید این مسئله کمتر به گوشتون خورده باشه. یکی از گناه‌هایی که در هر زمانی صورت بگیره قطعی معصیت اسرافه. طبق آیه قرآن، اون هم نه یه آیه، چند آیه، میگه کلوا واشربوا ولا تسرفوا. در آیه دیگه میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. به چه مناسبت عزیزان، خواهران، برادران، وضوئی که با نصف لیوان آب یه بار مصرف در نزد یک مجتهد و مرجع تقلید راحت من میگیرم، شما میتونید بگیرین، و نصف اون آبم زیاد بیاد، قریب 10 لیتر 15 لیتر نمیدونم چقدر آب میره توی فاضلا. یا در حین وضو دستمو به آب آلوده دیگه غیر وضوم آغشته کنم، وضوم اشکال پیدا میکنه؟ چنین نیست. همین که شما آب صورتتون رو ریختید، این اخیراً نمیدونم مشاهده کردید، یه فیلمی رو گذاشته بودن، منظره گذاشته از وضوی دو مرجع، یکی مرحوم آیت الله خویی، یکی مرحوم در واقع حضرت آیت الله سیستانی، که در واقع کتری و قوری دستشون بود وضو می گرفتن، با چقدر آب وضو می گیره. لذا شما صورتتون آب می ریزید، شیر رو ببندید، بعد صورتتون رو وضو بدید، شیر رو باز کنید، دست راستتون رو آب بریزید، شیر رو ببندید، وضو بدید دست راستتون رو که به همه جا برسید، و همچنین دست چپ. لذا یکی از گناهان حین عبادت کسی است که برای یه غسلی که اگر 2 لیتر 3 لیتر آب مصرف بیشتر نمیشه، جوونه میگفتش ما به من میگفت حاج آقا، حالا مثلا نوه بنده بود، میگفت بابا جون شما حمام میرید چجوری؟ گفتیم همون سبک زمان قدیممون، میریم یه لگن آب میکنیم، خودمونو شستشون میدیم، بعدم آب میکشیم میایم بیرون. گفت ای ما وارد میشیم، از اولی که وارد میشیم تا آخری که خارج میشیم، این شیر یه سره دوش بالا سرمونه، تا 3 دست شامپو بزنیم بیام بیرون. خب ببینید گناه معصیت. به بعضی از متدینین رو عزیزی میگه آقا نکن، میگه پولشو میدم، پول آبو میدم، با پول در واقع آب حق دیگران در واقع که داره تضییع میشه، از بین نمیره. لذا توجه کنیم در حین عمل عبادی گناه نکنیم، صلوات قطع کنیم. بحث امشبمون درباره این آیه کریمه است که می‌فرماید و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. عرض کردیم این چند شبه در خدمتون از 5-6 آیه از سوره آل عمران هستیم که امشب آیه 132. چند سرفصل از این آیه میتونیم استفاده کنیم؟ 1. سرعت در عمل. 2. مسئله مغفرت پروردگار و آمرزش پروردگار. 3. مسئله بهشت و دخول در بهشت. و 4. مسئله تقوا و متقین. و اما مسئله سرعت، به ذهن بعضی ها این حدیث هست که میگه آقا العجلت من الشیطان و تعنی من الرحمن. عجله کار شیطونه. چطور در این آیه میگه سرعت به خرج بدید؟ هرچه سریعتر اون عمل رو انجام بدید. این چجوری با هم جمع میشه؟ ببینید در یک عملی که انسان خیر و شرشو نمیدونه باید تعنی داشته باشه. اصلا میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه شما رو دعوت به یه شرکت، به یه معامله، به یه ازدواج و یا امثال اینا میکنن، باید فکر کنی، باید مشورت کنی، باید زمان و وقت رو در نظر بگیری، سوال از متخصص بکنی. به مجردی که میخواد واسه پسرش ازدواج بکنه یه استخاره میکنه، میگه بد اومد، ندیده، نشناخته، مشورت نکرده، اصلا استخاره مواردش کجاست؟ بعضی ها وسواسیه در استخاره هستن. گفتش که طرف اومد کنار سفره استخاره کرد، از این بخوره بده، از اون بخوره بد اومد، از اون بخوره بد اومد، بره بد اومد، بشینه بد اومد، بلند شد وایساد کنار سفره. این دیوانگیه. استخاره در جای خودش، اونم با اون خصوصیاتی که در زمین استخاره است، تاقیاجوب که نیستش. یا حالا رضا توجه، اول فرمود فسألو اهل الذکر. فرش میخوای بخری، از فرش فروش اول سوال کن، خبرویت در کار داشته باشه، بگه بخر بخر، بگه نخر نخر. میخوای ازدواج کنی، سوال کن، بپرس، تحقیق کن. لذا اونجا تأمل کنی. عجله در اینجا، عجله کار شیطانه. العجلتو من الشیطان، در یه کاری که باید زمان بره. و تعنی من الرحمن، شکیبایی از جانب پروردگار و پردر و خداست. اما اونجایی که انسان میداند و دیگه نیاز به مشورت نداره، دیگه نیاز به تحقیق نداره، در اون کار سرعت باید انجام بدی. آتش داره زندگی منو در واقع تومه خودش قرار میده. من صبر کنم، مشورت کنم، ببینم خاموش بکنم یا نکنم. اینجا جاشه که دیگه به سرعت باید خاموش کنی. اون چیزی که در وجود انسان آتشه و بدتر از آتشه، چون آتش ظاهر رو میسوزونه اما گناه باطن انسان رو میسوزونه، آتش در وجود انسانه. لذا میگه به مجرد این که مرتکب گناه شدی، سرعت در استغفار و مغفرت پروردگار پیدا کن. عزیزان، برادران، غیر از 4 نور مقدس، 14 نور مقدس، همه انسان ها امکان خطا براشون هست. جایز الخطا به این معنی میگه آقا خدا اجازه داده به من که مثلا من خطا کنم. نه، جایز الخطا یعنی امکان خطا. هیچ کسی از این معنا مبرا نیست. تازه در یک بخش دیگه از عامل گناه عزیزان، خود وجود مقدس انبیا و پیغمبر ما که اعظم انبیاست خودشو در مخاطره میبینه و او نفس اماره است. یکی از عواملی که انسان رو به گناه وادار میکنه در وجود انسان، شیطان، نفس اماره. لذا وجود مقدس پیامبر میگه خدایا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. یه چشم هم زدن منو به حال خودم و نگذار. روایت هم از ام سلمه خانم پیغمبر و هم از عایشه نقل شده که دیدم پیغمبر در بستر نیست، در خانه نیست، در فضای آزاد اومده، زیر آسمان اومده، ناله داره میزنه، دستشو به سوی آسمان بلند کرده، الهی و ربی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. تمام شد. حضرت فرمود ها چی شده؟ گفت نگران شما بودم، شنیدی من چه گفتم؟ ام سلمه گفت بله، شما داری این حرفو میزنی؟ شمایی که عقل کل، خاتم رسول هستی و خودت در واقع چنین هستی که هدایت کننده. فرمود بله، مگر برادر من یونس مبتلای به این معنا نشد که یک لحظه به حال خودش واگذاشته شد و در ظلمات ثلاث قرار گرفت؟ که اگر در آیه قرآن داره که اگر استغفار نکرده بود، طلب مغفرت نکرده بود، از خدا نخواسته بود که خدا او را عفش بکنه، تا قیامت در شکم ماهی میموند. و ظنونه میخونی دیگه، و ظنونه از ذهب مغازمن فظن لن نقدر علی فنادا تا آخرش. لذا توجه داشته باشیم سرعت در خاموش کردن آتش وجودمون چیه؟ گناهه. گناه علم میخواد برادران عزیزان. گناه چیه؟ من معرفت نسبت به گناه باید پیدا بکنم. گناه در هر زمانی شکل خاص خودشو داره. اگر چنانچه حواریین به عیسی علی نبینا علیه السلام گفتن یا عیسی ما رو موعظه کن، فرمود گناه نکنید. اما به پیامبر فرمود من به شما میگم فکر گناه هم نکنی. فکر گناه زمینه گناه رو برای انسان آماده میکنه. و گناه چیه؟ گناه برای افراد متفاوته. در یه جمله حسنات الابرار چی آقا؟ سیئات المقربین. من نمیفهمم گناه امام حسن مجتبی علیه السلام چیه. من درکم ضعیفه. باید اون کسانی که تخصص بیشتر دارن اینو تبیین بکنن. چرا؟ برای اینکه وجود مقدس امام حسن خودش داره اقرار داره میکنه یا محسن قد اتاک المسی. شوخی داره میکنه واسه این به ما تذکر بده، ما متوجه کنه. نه واقعا داره میگه یا محسن قد اتاک المسی، انت المحسن و انا المسی. این معصیت او چیه ما نمیدونیم. لذا اینکه معصیت بنده چیه آقا؟ منی که در کسوت روحانیت هستم و موقعیت اجتماعی دارم و میبینم دشمن بر ضرر و زیان اسلام و مسلمین و انقلاب اسلامی که این همه خون در باره برپای او ریخته شده، سکوت من گناهه. سکوت معنیدار. وای بر اون کسی که هنوز اینو نفهمیده، اینی که عملی انجام بدم با این سکوت دشمن هم منو تأیید کنه. امروز شما ملاحظه کنید در یک کلمه بطلان حرکت اون کسانی که در جامعه اومدن حالا حدود حق مردم رو، بیت المال رو تضییع کردن، هیچی، دشمن داره تأیید میکنه. شما نگاه کنید حضرت آیمش، شما وقتی یکی از خوبان نیکان از دنیا میره یه تسلیت میدی تو روزنامه براش، یعنی به همه ابراز میکنی، اظهار میکنی که مرگ این شخص و این آیت الله و این عالم و این سادات دل منو جریحه دار کرده و لذا تسلیت گفتم. درست؟ اگر یه آدم رقاصه ای، یه خواننده ای، یه آدم عوضی از دنیا بره، شما تسلیت میگی؟ شما نگاه بکنید ببینید در مسیر ارزش‌های اسلامی چه کسی میاد تأیید میکنه؟ اون کسانی که قسم خوردن بر دشمنی با نظام اسلام. این روشن مشخصه. چرا نگفتی ما نیاز به شما نداریم؟ چرا نگفتیم ما خودمون یه اشکال جداگانه‌ای داریم؟ گذشته از اون، اگر در مسجد زراب خونه، این پایگاه مقدس، مسجد قدیر خم، اگر مشکلی داره باید بریم توی شریعتی چارپایه بذاریم پشت برنگود مشکلاتشو بگیم، یا بیایم در جمع دوستان، برادران، عزیزان مشکلات خودمون رو هم رفعش بکنیم. چرا در مقابل دشمن، دشمن رو شاد کنیم؟ این فتنه امروز، این روزها برخواسته از فتنه 88 بود و اساسی ترین گناه در 88 سکوت معنادار اون شخصیت هایی بود که ارزش داشتن در جامعه و واقعا خدمت هم کرده بودن، اما با سکوتشون ضربه زدن. لذا توجه داشتن گناه، تا میگیم گناه، میگه آقا من نه عرق خوردم، نه قمار کردم، نه دیواری کسی بالا رفتم، نه زنای محسنه کردم. گناه چیه؟ گناه یک عالم چیه؟ اینکه تو خیابون ساندویچ گاز بزنه. مگه ساندویچ گاز زدن تو خیابون گناهه؟ بله، برای یک عالم، یک روحانی، یک انسان اونچنانی. لذا توجه داشته باشید. پس بنابراین در خاموش کردن آتش، اون هم آتشی که ایمان من رو می‌سوزونه، حقیقت وجود من رو نابود میکنه، که بالاترین نعمتی که خدا تو این دنیا به ما داده عزیزان اینه که گناه بکنم، اگه احنان دستم در بره، ولی خدا منو ببخشه. اجازه بدید از وجود مقدس آقای امام هشتم سامر علیه السلام براتون یه موعظه و نصیحتی رو عرض کنم، به شرط یه صلوات خیلی بلند. و حضرت عرضه داشت که ابن رسول الله ما رو موعظه کن. حضرت فرمود که انک فی دنیا لها مده. ای انسان، هر کی هستی تو این دنیا یه زمانی هستی، زمان محدوده، محدودیتش هم نمیدونی، نمیدونیم اکثر، نمیدونیم الا القلیل ممن وفا لرایت الحق. اما اونی که ارزشمنده در این مدت کم و زمان محدود که حالا ولو 100 سالم باشه، 200 سالم باشه، بازم کمه نسبت به عالم آخرت، عالم برزخ، تقبل فیها عمل العاملی، تو این دنیاست که عمل قبول میشه. لذا فرمود هیچگاه عملو کوچیک ندون، یه سلامو کوچیک ندون، یک عرض ارادت و محبت به یه سادات رو کوچیک ندون، یه جاتو تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس به یه افتاده ای میدی کوچیک ندون، چه بسا همون دستتو بگیره. علی کل حال تقبل فیها عمل العامل. فرمود اما تر الموت محیطم بها. امام هشتم فرمود نمیبینی که مرگ احاطت کرده؟ مجال بهت نمیده؟ و انها مختلف مرگ در روایت داره که روزی هزار بار، این هزار بار از باب کثرته، نه که هزار یه بار، هزار دو بار، نه، هزار بار مرگ دور سر هر کسی میچرخه تا اذن از جانب پروردگار بیاد و حضرت عزرائیل روشو بگیره، قبض روحش بکنه. ما لبه پرتگاه مرگیم، مرگ به ما خیلی نزدیکه. اما تر الموت محیطم بها، یا آقا چی میشه؟ یه روز اومدیم یه روز هم میمیریم دیگه. نه، توست تسلب و منها عمل العاملی. به مجردی گفتن بلند بگو لا اله الا الله، دیگه نمازت، روزت، عملت، عبادتت همه زمین باید بذارید. توبه را امام صادق علیه السلام فرمود تا وقتی جان در اینجا هست، با انگشت ناظرینشون به گلوشون گذاشته و فرمودن تا اینجا هستش توبه قبوله، استغفار قبوله، طلب مغفرت قبوله. ولذا جمله سوم دقت کن، فرمود تعجل الذنب. امام هشتم میفرماد تعجل الذنب بها تشتهی تؤخر التوبه من قابلی. عجله در گناه میکنیم، راحت غیبت، پناه میبریم، خدایا به برکت وجود خون شهدا و خوبان و نیکان از خودم دارم فقط دفاع میکنم، اون چه که در طول زندگیم از دوران جوانی و نمیدونم چه گاهی از اوقات متوجه نیستیم، یه مرتبه غیبت میکنیم، خدایا توبه ما رو در این زمینه قبول کن. اللهم اغفر لمن اغتبته او سمعت غیبته. توبه ما رو قبول کن، ما رو گرفتار فرمود تا 40 شبانه روز غیبت کننده عملش قبول. من بدنم لرزید وقتی این حدیثو دیدم شنیدم. تا 40 شبانه روز نماز و عبادت و روزه و گریه بر امام حسین و همه اینا قبول نمیشه کسی که در واقع غیبت کرده. تعجل الذنب، گناه های دیگه، معصیت های دیگه، ارزم بود تعجل الذنب، گناه ها انجام میدیم با عجله، اما تأخر و توبت من قابلی. ایشالله ما رمضان میاد، شب 21 میاد، قرآن سرمون میگیریم، اونجا میگیم الهی العف، نه عجله کن. و سار او الی مغفرت من ربکم، به سرعت برو به سوی این که بگو خدا منو ببخش. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سرعت در عمل داشتن و توبه کردن فایده دار. اگه حر ابن یزید یاهی 50 روز بعد از عاشورا توبه میکرد چه فایده داشت؟ خاصیت دار؟ زمانی توبه کرد که به درد خورد، به دردش خورد و همواره امام زمان در کنار قبرش و در کنار در واقع بدنش میگه پدر و مادرم به فدای تو باد. توابین بعد پشیمون شدن، نادم شدن، گریه کردن، قیام کردن، فایده نداشت. از وقت میگذره. لذا عزیزان یه روایت هم عرض کنم، من وقت رو خیلی لحاظ کنم. فرمود امیرالمؤمنین لیس الخیر، عبارت حدیث دقت کن، امروز جامعه ما متوسط خوبی ها رو، فضیلت ها رو، ارزش ها رو برای افراد مال و اولاد میدونه، یا میلیاردره ها، تریلیاردره ها، میدونی یه اشاره بکنه و فلانی لباسش اونچنان بود، حالا دیگه خورده زاشو نمیگم، رفتش توهین بهش کردن تو بانک زمان قبل از انقلاب و اینا، یه مرتبه یه چک کشید، رئیس بانک دید اگه بخواد چکشو بپردازه اصلا بانک با درشو ببنده دیگه، اومد جلو تعظیم کرد ببخشید معذرت میخوام نشناختن شما رو. فضیلت به مال نیست، فضیلت به اولاد نیست. لیس الخیر، علی میفرماد لیس الخیر کثرت المال والولد. آقا خیر چیه یا علی؟ ولکن الخیر اذا اذنب ذنبا یتدارکها به توبه. اولا ذنب رو بشناسیم، گناه رو بشناسیم. مهمترین مسئله برادران، به خودم دارم میگم، توجه به این معنا که من هر عملی انجام میدم عمل حجت برای خودم ندونم. خود برتر بینی امروز بالاترین مصیبته. کسانی که خودشون اونچنان میدونن، من که دیگه واعظم و من گویندم و ما حدیث و روایت و آیه و اینا سر و کار داریم، ما به مردم رو باید ارشاد کنیم، ما خودمون ارشاد شده ایم، همینجا خطاست، همینجا بدبختیه. شیطان شما نگاه بکنید، گفت لو کانت العلم من غیر تقا شرفو لکان اعلمو خلق الناس. ابلیسو در یک رابطه خودشو برتر دید، با خدا محاجه کرد. خیلی عجیبه، یا شما ما بنده خدا محاجه میکنی میگه نکن، با خدا محاجه میکنه. لذا فرمود عجله کن، به سرعت به سوی مغفرت پروردگار و به سوی بهشت، اون بهشتی که فرمود در روایت و حدیث داره. مفسرم گفتن آیا بهشت و جهنم الان وجود داره؟ بله، ما نمیبینیم، با حواس پنجگانه نمیبینیم. اون بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض، که حالا درباره بهشت خیلی حرف هست، شاید الان بگن باور نتونیم بکنیم، که میگه اگر یک جنی، یه انسی که وارد بهشت شده و خدا او رو بهشت جا داده، تو بهشت اگر تمام خلائق رو دعوت بکنه میتونه تو خونش پذیرایی کنه تو بهشت. این بهشت. و اون بهشتی که جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. اگه هیچی از بهشت نمیفهمیم، اینو میفهمیم. عربه اومد توی باغ اونچنانی که از زیر درختاش آب میرفت، گفت این پیغمبر همینا رو میگه دیگه، اینا این جنت بهشت همینه. اما شعورش نمیرسید به این که میگه آقا این بهشتی که ولو سلیمان با اون عظمتشون بهشت درست کرد، دوام نداشت، بقا نداشت، اما این بهشتیه خالدین فیها ابدا. بعدش هم رضی الله عنهم و رضوا عن، که دنباله آیه و لذا می فرماید اعدت للمتقین، این بهشت برای تقوا پیشگان. عزیزان درباره تقوا قرآن سراپای آیاتش، من یه وقتی یاد داشتم کرده بودم چند بار خدا تو قرآن سخن از تقوا به میان آورده، خیلی تقوا زیاده ها. تقوا چیه؟ یا یه بولانی خیلی زن با تقواییه، خانوما خوب گوش بدن. میگم چطور با تقواست؟ مثال میزنه، میگه کروشورش زیاده. اتفاقا چون کروشورش زیاده بی تقواست. شیلنگو گذاشته کنار ظرف، آب داره میره همینجور تو هرز داره میره، یه لباس میخواد آب بکشه، وسواسی کرده نمیدونم زندگیشو فلان، آب میکشه این آب بکش اون آب بکش بکش. اما وقتی که در واقع یه آخوند و عالم میاد رد بشه، چارقتشو میکشه جلو، اما دیگران مثل که برادرزاده و خوارزادش هم سر فلان. تقوا در همه شونه. تقوا یعنی تقوای عملی، تقوای قولی، تقوای رفتاری، تقوای چشم. تقوای چشم چیه؟ تقوای چشم اینه که انسان به حرام نندازه. از این ظریف‌تر تقوای اینه که همه افراد رو و اشخاص رو با یه چشم نگاه کنی. ببینید در دستورات فقاهت ما داره که قاضی حق نداره در بین قضاوتش، در بین محکمش به افراد متهم و غیر متهم اینها خوشو بشه بیشتر بکنه. دیدی گاهی از اوقات میگه سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، این بی تقواییه. به چه مناسبه؟ تواضع واسه او زودتر و آقا رو راه انداختن. همین بی تقوایی هاست که میکشه انسان رو به اونجا. هی میگیم آقا عیبی نداره، عیبی نداره، عیبی نداره، کار به اونجا میرسه که رسما مرتکب خطا و السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه. یه دونه مسئله در عاشورا این دلالت برای این میکنه که چقدر حق و ناس مهمه. امام حسین فرمود هر کس بدهکار به کسیه و حقی از مردم به گردنشه، اینجا وای نسته. برای چی؟ دفاع از وجود مقدس حسین ابن علی که فرمود در واقع حسین منی و انا من حسین. خیلی حرفه. شما ببینید وجود مقدس پیغمبر درباره هیچ یک از ائمه در شهادتشون نفرموده او از من، من از او هستم، ولی درباره امام حسین میگه حسینم، من، من از حسینم. یعنی قیام او، حرکت او، قرآن من و دین من و اسلام من رو حفظ کرده. این در واقع حمایت از حسین ابن علی در حفظ جان نازنینش که فرمود کسی که بشنوه صدای مرو و مرو یاری نکنه در حلم ناصر ینسلونی به عذاب ابدی گرفتار میشه. این آدم امام حسین میگه اگه بدهکاری به مردم، اگه حق از مردم بگردن. لذا برادران از این فرصت عمر استفاده کنیم و هیچ گناهی امروز در جامعه ما دامنگیرمون شده. شما نگاه کنید مثلا یه عده مثل که تا حروم نباشه نمیتونه از گلوش پایین نمیره. در کاسبیاش نگاه میکنی، قشه در معامله، گران فروشی، احتکار و امثال اینها که حالا وقتم گذاشته. خیلی اینا آموزنده است. اینا ببینید، رفتم مشهد یه زمانی قبل از انقلاب، یکی از ارهام اونجا بود، گفتم یه سله رحمی داشته باشین یه جعبه شیرینی بگیریم بریم دست خالی نریم. سفارش هم شده، فرمود برای این که سلو ارهامکم، مال امام رضا علیه السلام، سلو ارهامکم ولو به شربت من الماء، البته به آب مثال زده چون آب مایه حیاته. ولا دست خالی نرو، بودیم یه جعبه شیرینی بگیریم، رفتیم در دکون قنادیه. عرضم حضورتون که ترازوش هم از ترازو معمولی‌ها بود، جعبه‌ای که برداشت بره شیرینی پر کنه، من دیدم که این کفه ترازو، اینی که میخواد توش در واقع شیرینی بذاره، هنوز سنگم نذاشته بود، این خود پایینه. ما هم حساس شدیم، گفتیم که آقا این چرا رفته پایین؟ گفت آقا این پنکه داره کار میکنه. فکر کرد ما مال مثلا فرض کنان، گفتم چطور این پنکه اینو پایین نمیبره؟ کفه رو بلند کردم، دیدم یک مقوای کلفت گذاشته زیر کفه. تا اینجوری شد و هرگرش گفت آج آقا کار از کار گذشته، باید یه فکر اساسی بکنی. مثل این کارهایی که امروز اینا میکنن، کار از کار گذشته، اموال مردم به غارت دارن میبرن که من میخوام بگم تخم مرغ گرونه. این حرف شو به تمام معنا وای بر دولت جمهوری اسلامی اگه به وظیفش عمل نکنه، فردای قیامت باید جواب بده. اما این دلیل برای نمیشه که بنده بیام اموال او رو، حیثیت او رو، ارزش او رو، این مقام معظم رهبری که خدا شاهده برادرا، دیشب من یه لحظه غفلت کردم دعایی داشته، اصلا دعا نیمه شب، حالا علی کل حال
به حضرت آقای مجد الان عرض میکردم، گفتم خونه خودمونو یا نمیتونیم اداره کنیم، بنده خونه خودمو نمیتونم اداره کنم، سن بنده با سن مقام معظم روی یکی 1018، شما ببینید چه بار سنگینی بر دوش این سید بزرگواره، انها مختلف مسائل گوناگون. آیا شما میدونید که حساس ترین خبر جهان و ایران به دست ایشون میرسه قبل از اینکه به دست وزیر کشور رو نمیدونم ارتش و فلان و حرفا برسه؟ تحمل چه کسانی؟ مهمترینش تحمل از وجود همکاران و هم لباسان خودشه. پناه میبریم به خدا، خدایا به ساحت قدس مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها این سید و یاری بفرما. خدایا به حقیقت وجود نازنین ناله های حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام که ایشون شما هم خبر دارید یا نه، شما خبر کسی نمیفهمد، ایشون گاهی از اوقات به جمکران میرن ساعت 3 بعد نصف شب 2 بعد از شب. راوی روایت کرد که قریب به 3 ساعت در یکی از اون مساجد تنهایی 3 ساعت ناله میزنه و گریه میکنه در خانه امام زمان علیه السلام، التجا میکنه خدایا به مادرش فاطمه قسم اینو دشمن شاد مگردان، خدایا ما رو قدردان زحمات و خدمات علمامون مراجعمون. شما امروز نگاه کنید تمام مراجع تقلید ما، حضرت آیه سیستانی شما موقعیتشون در دنیا ببینید چیه، ایشون حمایت میکنه و میفرماید هوایشون رو داشته باشید، کمک به ایشون بکنید، چه بکنید، حتی شهریهش رو ایشون زیر شهریه مقام معظم رهبری برای احترام میده و سایر مراجع از ایشون احترام دارن میکنن. اون عاشق کذا یا اگه تو مسجد من میخوای منبر بری یک کلمه از ایشون رو نصیحت نمیدونم شهدا و فلان حق ندارید دعا بکنید. لذا توجه کنید نمک رو داریم میخوریم، نمکتون رو داریم میشکنیم و اینو بدونید که اگر هم لباس رو از بین ببره خیلی بدتر از اینکه دشمن بیاد انسان رو ببره. مثالش هم روشنه، شما یک گز رو میخوایی بشکنی، طرف گفت نمیدونم یک چاقو آورد یه دونه چنگ شکن آورد، گفت میخوای چیکار بکنی، گفت من گز رو بشکنم، یه دونه گز رو برداشت زد رو گز 8 تیکه شد. لذا امروز یکی از کسانی که در واقع باید حواسشون جمع باشه روحانیتن، اون کسانی که در این ملبس و این لباسن، نکنه دشمن بگه خودتون که این فتنه 88 از 8 سال جنگی که بر ما تحمیل کردن به خدا قسم بدتر بوده. خدایا به ساحت قدس حضرت زینب سلام الله علیها قسمت میدیم که این فتنه را و فتنه های زمان ما را از میان ببر و ما را دشمن شاد مگردان و خدمتگزاران ما را یاریشون کن، کمکشون کن در این وضعیت و فضایی که هم در حالت تحریمی، مثلا تحریم رو به وجود آورده برای که ما رو از پا در بیاره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. سلام بر اون حسینی که صورت روی خاک گذاشت، گفت الهی رزن به رضائک، صبرن علی بلائک، تسلیمن لامر لا معبود از سواک، یا قیاسل مستقیسیم. گفت رفتم ظرفی پر از آب کردم آوردم ببرم وارد گودی قتلگاه، دیدم اون نانجیب با بدن لرزان صورتی که رنگش پرید خارج شد، کجا میری؟ پسر فاطمه رو نانجیب آب بدی میمیره، آبم ندی میمیره. گفت من حسین فاطمه رو سیرابش کردم. گفتم چرا داره بدنت میلرزه؟ گفت وقتی سر از بدنش جدا میکردم صدای نازنینی اومد، قریب مادر حسین حسین. از آب هم مضایقه کردن، کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، به حق الحسین یا الله. این آمین گفتن به معنای استجبه. خدایا عجل ولیک الفرج و نصر بالعافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره، قلب مقدسشو از ما خوشنود بگردان، زمینه ظهورش را که معرفت ما و شدت نیاز ماست فراهم بگردان. پروردگارا دوستانش، خدمتگزارانش، مقام اعظم رهبری، مراجع تقلید، همه مرزبانان، اونهایی که نامشون نمیاد تو این مجالس، یاریشون بفرما. دشمنانشون، خواست دشمنان قسم خوردهشون رو، آمریکا، اسرائیل و آل سعودی که به نام خدمتگزاران خانه خدا و حرم پیغمبر نابودشون بگردان. پروردگارا جوانان ما در معرض خطر، از خطرات معنوی حفظشون بفرما. به حرمت سوره المبارکه الفاتحه است.